تو چی کار میکردی قبلش بهتر بود؟
باید با افرادی که خب تخصصشو دارن بیشتر مشورت بکنیم، امکانات خودمون رو در نظر بگیریم، یه مقداری هم توکل کنیم به خدای بزرگ که کمکمون بکنه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، رو از بخش گزارش امروزمون متشکرم که با ما همراه بودید. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی ممنونیم از لیلا علاقمند عزیز بابت گزارش و بازاریایی که به هر حال مشارکت داشتن در این گزارش، حرفاشون جالب بود. خیلی متشکریم. ساعتم بگم 19.
خب از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که آیا تا حالا توی زندگی و کسب و کارتون ضرر اقتصادی کردید یا نه و برای جبرانش چی کار کردید؟ سامانه پیامکی 30036 37 و شماره تلفن 22 65 25 25 در اختیار شما عزیزان.
خب بریم سراغ 30036 37. آقای ابراهیم برامونیشن به نظرم مهمترین چیز تو کسب و کار داشتن حسابداری دقیق و مدیریت دخل و خرج هست. البته الان سربازم، ولی وقتی کار میکردم با رعایت این موضوع جلوی ضرر رو میگرفتم. خب الان شما بزنیم سربازی، قبلش چند ساله بودی که اینم به تجربه
ده؟
آره ماشالله باریکل.
بله یه جایی مثلا باید کار بدن ندادن، ضرر کردم. حالا هر کاری باشه خدمت کردم به جامعه، به مردم خدمت کردم، باید میدادن حقم، ندادن منم جبرانم هم دوباره کار کردم، چون من نیتم رضای خدا در اقتصادی کردم دنیوی، اما خدینه چون از اول وقتی من هر کاری به دست بگیرم نیتم رضای خدا تو حالا اقتصادی رشد اقتصادی تعلیم تربیت رشد دانشان بود. حالا اگه دادم ممنون، ندادن خب دیگه چیکار کنم، دست من نیست. سلامات از اول.
آقای سلامات، خیلی ممنون. این شو عوضش از خداوند بگیرین، خداوند هواتون داره، مطمئن باشید. خیلی متشکرم از تماستون. 0913 38 23 گفتن سال 1402 بدترین و بزرگترین شکست اقتصادی رو خوردم. یه دو سال از نظر به هر حال روحی به هم ریخته بودم. دلیلش هم این بود که یه ده اونقدر به این فشار می آوردن که به هر حال نمیتونستم تصمیم درست بگیرم. کاش از حال روز 1404 تونم برامون می نوشتین. خیلی ممنونیم.
ضرر اقتصادی کلان نه، اما قراردادی رو بسته بودیم با صاحب پروژه‌ای که انشاءالله کار رو دنبال کنیم. میانه راه اون طرف معامله قرارداد رو یک طرف فسخ کرد و بدون هیچ تعهدی ول کرد و رفت، و این شد که ما از اول با یه گروه دیگه کار رو پیش ببریم و خب وقت و هزینه و سرمایه همش ماها معطل شد و اتلاف وقت شد. انشاءالله که با کسانی معامله کنیم که قدرشناس باشه.
خیلی ممنونم خواهر عزیز، متشکرم تماس گرفتین. رضایی از تبریز ببینین چی برامون نوشتن. گفتن که طلاهامونو فروختیم، گذاشتیم رو پسندازمون، زمین خریدیم، الانم برای شروع یک کار اقتصادی میخواییم زمینو بفروشیم و حالا اون کار اقتصادی انجام بدیم. زیر قیمت میخرن، به قیمت نمیخرن. کاش اگر طلامونو نگه داشته بودیم الان سه برابر سود کرده بودیم. هیچی دیگه الان موندیم که چی کار بکنیم. خب اولا که خدا بزرگه، بعد این که یه ضرب المثلی بود، گفتن طلا خوبه، طلا چی کار میکنه؟ به هر حال خوبه و که داشته باشین، ولی شما باید نگهدار طلا باشین. البته دزد و فلان و اینا هم هست. بعد ولی زمین اگه داشته باشین نمیخواد شما این زمین رو نگه دارین، زمین شما رو نگه میداره. زمین خوبه. من یادم پدر بزرگم همیشه میگفت که اگه پولی دارین زمین بخرین، ماشین نخرین، ماشین آهنپار از آتیش میگیره، ولی زمینی چه اتفاقی واسش نمیافته. نگران نباشین، برد میکنین، انشالله زمینتونم با سود میفروشین و میزنین به کار اقتصادی.
بعد توی یک زمینه شغلی من هیچ آگاهی نداشتم، تجربه نداشتم، ورود کردم، حتی راه اندازی کردم، 5-6 ماه کار کردم، ولی خب به دلیل ناکافی بودن تجربه‌ام باعث شد که ضرر کنم و مجدد برگردم به سر اون کار شغل اولی که داشتم و کار شغل دومی رو کلا رها کردم و به نتیجه رسیدم که بدون تجربه، بدون استفاده از آگاهی دیگرون، بدون یک آدم کاربلد که همراه آدم باشه، نمیشه کسب و کار جدید رو راه انداخت و موفق شد. منصور محمدی از کرمان خودم میگم.
صحبتتون جالب و متین بود، خیلی متشکرم اشاره کردید به این موضوع. ما هم اتفاقا در برنامه از شنبه همین کار رو انجام میدیم، با توجه به موضوعی که داریم کارشناسان محترم رو دعوت میکنیم که صحبت بکنن راجع به اون موضوع، که البته بیشترش راجع به کسب و کار هست، این که راهنمایی کنن شما رو، به هر حال بتونن یه راهکاری به شما یاد بدن، یه چراغی باشن برای شما. خدا کنه خودو کمکمون کنه آقای رزاق مهر.
بله خب قطعا قابل استفاده است.
واقعا این کارو واسه دوستانمون انجام بدیم. خیلی‌ها نیاز به مشاوره دارن.
دقیقاً.
و متاسفانه نمیدونن به کجا مراجعه بکنن.
خب یکی از راه‌ها همین برنامه است.
بله. با ما باشین. اینجا از شنبه است. ضرر کردیم یا ضرر نکردیم، مشاوره شدیم یا نشدیم، یا حالا هرچی، ما که نمیذاریم که اخم بیفته، گیره بیفته به پیشونی شما. به هر حال این اخمو باز میکنیم، این گره رو باز میکنیم به هر ترفندی که شده. یکی از این ترفند آقای شگفت انگیزه که این نظرات سازنده و غیر سازنده‌ای داری که خدا میدونه، فقط باید بشنوید.
سلام علیکم، سلام علیکم، سلام، سلامی دیگر به تمامی شنونده های عزیز و همیشگی و دوست داشتنیمون. من به عنوان یک مدیر موفق در پرونده کاری خودم سابقه 15 ورشکستگی رو دارم و میخوام بهتون یک سری راهکار بدم که وقتی اوضاع خرابه استفاده کنی. اولین راهکار برای کاهش ضرر و زیان، تظاهر به ورشکستگی قبل از اینکه واقعا ورشکسته بشیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دیدی اوضاع خیلی خرابه، پیش پیش برو به همه بگو اوضاع خیلی خرابه. اون وقت کسی واسه 10 روز حقوق دیر دادن سرت غر نمیزنه. راهکار بعدی جلوگیری از چشم زخمه. من تحقیق کردم اکثر مدیرایی که ورشکسته میشن به خاطر شرایط بد اقتصادی و تصمیمای اشتباه خودشون نبوده، به خاطر چشم زخم بوده. من خودم 10 تا از ورشکستگیام فقط به خاطر این بود که چشم خورده بودم. بله، حالا راهکار چیه؟ چرا خاموش برو. سری مدل ماشین رو عوض نکن، وسیله های خونه رو عوض نکن، با لباس و ساعت گرون نرو بیا. شما ببین، بزرگترین رهبران اقتصادی جهان بسیار در پوشش ساده هستن. چرا؟ چون اونا هم از چشم خوردن میترسن. اما بهترین راهکار برای کاهش ضرر و زیان کار نکردنه. من حساب کردم پولی رو که سرمایه گذاری کرده بودم رو یونجه می خریدم می زاشتم یه گوشه، بعد 4 سال سودش از راه انداختن یک کسب و کار بیشتر بود. پس چی؟ الکی چون حوصله سر رفته کار و کاسبی را ننداز. برو پولتو ملک بخر، طلا بخر، ماشین بخر، دلار بخر. اونا خود به خود کار میکنن، سود تو رو هم تأمین میکنن. امیدوارم با بکارگیری این توصیه های اقتصادی میزان ضرر و زیاناتون به صفر برسه. تا درودی دیگر، بدرود.
ببینم از نظرات چی بگم،
سازنده و غیر سازنده
خدایش بگم واقعا یه خودتون قضاوت بکنید. اما خب دوستان، داریم راجع به ضرر و زیان تو کاسبی صحبت میکنیم. به هر حال ضرر و زیان هست آقا جان، باید اینو در نظر بگیریم. ولی خب دوستان عزیز، شما که تجربه دارید، شما چیکار میکنید جلوی ضرر رو بگیرید، نذارید این ضرر گسترده بشه؟ حالا یه راهکارهایی واسه خودتون پیدا میکنید؟ تجربهاتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق 3000 36 37 22 65 25 25. اما تو دنیای امروز کسب و کارا با سرعت حرکت میکنن. اگه ما هم نخواهیم مثلا خودمون بروز بکنیم و بروز باشیم، همچین تمایلی هم نداشته باشیم، چی میشه؟ خیلی زود
عقب میمونیم. اما موضوع مهم اینه که با یادگیری، برنامه‌ریزی و همینطور که شنوندگانمون اشاره کردن، استفاده از تجربه دیگران، میتونیم جلو بزنیم و کسب و کارمون رو همیشه سرپا نگه داریم. عقب نمونیم.
بله، رسیدیم به بخش عقب نمونیم و باید بریم در مسیر گرم جناب آقای دکتر علی شهابی، کارشناس کسب و کار، که من سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید، خرسندیم که بار دیگر با شما هم کلام میشه.
آقای دکتر سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه. منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، به حال خصوصا امروز که سعادت این هست آغاز هفته وحدت رو هم تبریک بگم به همه عزیزان. امیدوارم که روزهای خیلی خوبی رو داشته باشید و امسال از اینجا به بعدش دیگه اون حس خوب شادابی مردم واقعا خودشو خوب نشون بده.
انشالله امیدواریم که به برکت و نام نامی پیامبر بزرگ اسلام خداوند به همه دوستانمون برکت بده در هر کسب و کار و شغلی که هستن. خب آقای دکتر، ما داریم راجع به ضرر و زیان اون چیزا صحبت میکنیم، بعد اینکه کسب و کارهای برخط، اینترنتی، استارتاپ ها، اینا هم ضرر و زیان دارن یا همه چیشون خیلی دقیقه؟ چجوریه داستان؟ در خدمتیم. و اینکه اگر دارن چه راهکارهایی رو شما بهشون پیشنهاد میدین که به هر حال بیان اینا رو جبران بکنن و این ضررها رو درصدش رو خیلی 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 کم بکنن؟
بله طبیعتا خب ضرر که در هر کسب و کاری هست، یعنی اگر دقت نکنیم به ساختارهایی که باید یک کسب و کار داشته باشه و اون رویکردهای خاص و راهبردی مرتبط با فضای مدیریتی کسب و کارها رو بهش دقت نکرده باشیم، خب دچار ضرر و زیان خیلی جدی میشیم و طبیعتا ممکنه ما رو حتی به مرز ورشکستگی و به حال نابودی اقتصادی کامل هم ببره. اما اینکه ما بخوایم یه کاری بکنیم که از این فضا دور باشیم، من تکنیکای زیادی رو براش دنبال کردم. مثلا میکنم شاید واسه بقیه عزیزان هم جالب باشه که دقت کنن که همه این تکنیکایی هستن که خیلی ساده میشه به دست آورد ولی ما یادمون میره. یعنی اونهایی که چه در کسب و کارهای سنتی، چه در کسب و کارهای اینترنتی و مدرن و دانش بنیان و استارتاپی ضرر میکنن، غالبا به خاطر اینه که به جزئیات ریز شاید خیلی خوب دقت نمیکنن و یادشون میره. نه اینکه ندیدن، روز اول قطعا بیزینس مدل یا بوم کسب و کارشون رو داشتن، اما به مرور درگیر فعالیت‌های روزمره کسب و کار شدن و یادشون رفته که باید به این نکات حداقلی هم توجه کنن. من فکر می‌کنم شاید اولینش بحث استفاده از مشاوره و شبکه سازی باشه. ما در فضای کسب و کارها یادمون میره که بریم سراغ کارشناس‌های خبره اون صنعت و اینکه از تجربیات همه قبلی‌های خودمون، بزرگترهای خودمون، حتی کسب و کارهای اینترنتی، باید از تجربیات کسب و کارهای سنتی به خوبی استفاده بکنن و این رو میتونن در رویدادها، کنفرانس‌ها، جاهایی که معمولاً شبکه‌های ارتباطی خیلی عمیق‌تر شکل می‌گیره دنبال کنم و در کنار همه اون صاحبان کسب و کار گذشته یک کسب تجربه خوبی داشته باشن تا بتونن از مشاوره و شبکه‌سازی اونا برای پیشبرد اهدافشون استفاده کنن. این چه ساده ترین کار باشه که حتی هیچ خستگی روحی روانی هم به ما دوچار نمی‌کنه، ولی خب میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما یه ذره علمی‌تر بخوایم بهش نگاه کنیم، بحث تحلیل بازار و شناسایی نیازها شاید دومین راهبرد خیلی مهمی باشه که ما باید دنبال کنیم. و اونم اینه که ما بتونیم از روش‌های نظرسنجی و مصاحبه‌هایی که معمولاً برای جمع‌آوری اطلاعات دنبال میشه برای خودمون و موضوع تحلیل رقبا این رو خیلی خوب بهش بررسی کنیم و بهش توجه کرده باشیم. در واقع همون SWOT یا ماتریس سواتیه که قبلا هم راجبش شاید خیلی صحبت کرده بودیم، اما اینجا با نگاه این که ما میخواییم ببینیم که خب چه اتفاقاتی داره میفته درون اون، بیایم اون سگمنتیشن و تارگتینگ و پوزیشنینگ یعنی انتخابمون و بعد شبکه سازیمون در اون حوزه، بعد در واقع تارگت کردن و هدف گذاری برای رسیدن به اون خواسته هامون و بعدم این که بریم خودمون رو در ذهن مشتری دنبال کنیم، همه اینها رو باید انجام بدیم و اون تکنیک‌های لازم تحلیل بازار رو و بازارشناسی رو ازش استفاده کنیم تا بفهمیم که خب چطور میتونیم از اون چیزی که مشتری میخواد اون رو ایجاد کنیم و ازش دفاع کنیم و براش بسازیمش تا اون جذاب بشه و ماندگار بشه در حوزه کسب و کاری ما. سومین موضوع مدل کسب و کار پایداره که بحث مدل کسب و کار پایدار هم خب خیلی مهمه. ما غالبا بحث این که باید از یه بوم کسب و کار یا مدل کسب و کار خوب پیروی بکنیم رو راجبش صحبت کردیم، اما اینکه این مدل کسب و کار ما زنده است یعنی انطباق با تغییرات بازار باید پیدا بکنه و درآمدزایی پایدار، هزینه‌های کنترل شده پایدار رو باید توش ببینیم رو باید بهش دقت بکنیم. یعنی ما در کسب و کارها باید این رو بدونیم که کسب و کار، خود کسب و کار، بیزینس هیچ وقت متوقف نمیشه. یک شعار مهمی در فضای بیزینس در دنیا هست، میگن بیزینس نبر سالز، یعنی توقف برای کسب و کارها اصلا وجود نداره. اینها همیشه به طور زنده مثل یه موجود زنده واقعا دارن رشد میکنن و ما باید بتونیم حتی مدل های کسب و کارمون، بوم های کسب و کارمون رو انطباق بدیم به اون فضای تغییرات بازار. از بحث مدیریت مالی دقیقه که خیلی مهمه، باید نرم افزارهای مالی برای ردیابی هزینه ها و درآمدهامون استفاده بکنیم، بودجه بندی دقیق و پایش منظم داشته باشیم. بحث کاهش هزینه ها که طبیعتاً هزینه های غیر ضروری و در واقع اونهایی که حتی مرتبط میشه به فناوری های بهینه رو باید دنبال کرده باشیم. بحث توسعه محصول بهینه است، خیلی ها این رو امروز خیلی به شدت دارن بهش نگاه مثبتی دارن که بحث روش های چابک یا اجایل رو برای در واقع محصولاتشون رو دریافت بازخورد سریع از مشتری دنبال میکنن. یعنی ما بگیم یک کمینه محصول پذیرفتنی برای مشتری باید ایجاد بکنیم، مشتری تستش بکنه و سریع به ما بازخورد بده تا بتونیم توسعه محصول بهینه داشته باشیم به اون چیزی که احتمالاً مشتری‌ها بیشتر براشون جذاب میشه برسیم. اصل استراتژی بازاریابی موثره که خب بالاخره خیلی‌ها در حوزه کسب و کارهای نو از بحث بازاریابی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده می‌کنن، طبیعتاً خیلی می‌تونه کمک کننده باشه. تنوع در محصولات و خدمات، اینکه سبد محصول ما باید توسعه پیدا کنه، خطوط جدید داشته باشیم که ریسک وابستگی به یه محصول خاص رو کاهش بدیم که اگر بناست به هر حال به هر دلیل این محصول از بین بره ما بتونیم محصول جدید رو جایگزین اون بکنیم. یه محصول همیشه مثل اون ماتریس در واقع ستاره و دگ و نمیدونم علامت سوال و اینهاست که BCG مطرح کرده بوده، اینجا میگیم که باید یه اتفاقی بیفته که ما همیشه یک چیز جایگزینی برای رشد محصولمون یا سکسکه در حوزه فرآیند محصولمون در واقع داشته باشیم که هی ما رو به بالا پرتاب بکنه. حتی آموزش و توسعه منابع انسانی همینطور خیلی مهمه. پیش بینی و مدیریت ریسک در همه حوزه ها میتونه خیلی مهم باشه و استفاده از بیمه ها. ما حتی امروزه شاید مثلا اینه که مثلا صندوق امانات وقتی میگیریم توی بانکی فکر می‌کنیم دیگه تموم شده دیگه، مثلا آقایون که صندوق امانات میگیرن معمولا به این دلیل میگیرن که این در امان باشه از خانوما تو خونه شون.
ولی چرا ما چیکار داریم آخه؟ اموال اونها اموال ماست. ما مال خودمون، مال خودمون، مال آقایون مال خودمونه دیگه، مشکل چیه؟
بله حالا بنده خدا آقایون نمیدونن که همونم بهتره بیمه کنن چون همین اتفاق میفته.
بله
این حوزه هم
ولی خب ولی با همه این صحبت ها کار از محکم کاری عیب نمیکنه.
بله
این نکته باید در نظر داشته باشیم.
بله همین که خانوم هاشون رو بتونن در واقع امن نگه دارن، ذهنشون در آرامش باشه و ریسک خانوم ها رو کاهش بدن در رسیدن به در واقع این سودهایی که در زندگی ممکنه محقق بشه و دلشون قرص باشه که ضرر نمی کنن، این یعنی به کسب و کارشون خوب دقت کردن و موفق شدن
احساس امنیت اقتصادی داشته باشن. خیلی متشکرم. آی دکتر، نکته باقی مانده که ما از شما بشنویم، یا در واقع یک عبارت کلیدی از شما بشنویم و بیش از این مصدی اوقاتتون نشه.
خواهش میکنم. سلام علیکم. ببین من فکر میکنم واقعا یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که باید بدونیم که ضرر و زیان اصلا مگه میشه نباشه. مثلا اینه که شما یه لیوانی رو وقتی میخواید ازش یه آبی بنوشی، خب اون آبه هی داره کم میشه دیگه.
بله.
یعنی بالاخره بالا پایین میشه، درسته میریزی دوباره برش میگردونی به جای اول، ولی اون برهه‌ای که شما دارید از بعضی از اون منافع کسب و کارتون استفاده میکنید، شاید حواستون نبوده و خودتون رو نزدیک کردید به پایان منابعی که احتمالاً بعداً بخواید ازش بهره برداری بکنید. پس هر زمانی طبیعتاً ما نگاه کاهش ضرر و زیان رو باید در کسب و کارهامون داشته باشیم، اما مهم اینه که بدونیم ضرر و زیان هم جزئی از زندگی کاریه. اینجوری نیستش که ما حوزه کسب و کاری رو فقط در سود ببینیم و ضرر و زیان رو جزء چیز عجیب غریبی ببینیم که اگر یه موقع خدایی نکنه مثلا من خودم به عنوان یه مشاور کسب و کار اگر من ضرر بکنم یا مثلا 5 تا پروژه‌ای رو مشاوره داده باشم و اینها شکست بخورن ضرر کرده باشن، به من بگن نه دیگه تو اصلا به درد این حوزه نمیخوری چون ما مثلا ضرر کردیم. طبیعتا ضرر مالی، زیان عملیاتی، زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری، حتی همه اینها چیزهایی هستن که ما رو به اون سمت برن که بتونیم مدیریت صحیحی تو این حوزه داشته باشیم.
درست.
اما این نیستش که هیچ کسب و کاری دچار این فضا نشده باشه. ما خیلی از کسب و کارهای بزرگی در دنیا میبینیم که در این حوزه فعالیت‌های خیلی جدی داشتن، به اون شهره بودن و مشهور شدن و برند شدن و در واقع ویژن بود. و در نهایت ولی باز میبینیم که اینها هم در حوزه‌های خاص، در اتفاقات خاص، در بحران‌های خاص در حال اون ضررها رو داشتن، اما تاباوریشون رو برده بودن بالا و سعی کرده بودن حتی بهتر از گذشته به فعالیتشون ادامه بدن، چون درک کرده بودن که بالاخره ضرر و زیان هم در کسب و کار هست. مثل زندگی زناشوییه که بالاخره یه روزش خیلی شاده، یه روزش ممکنه پول نداشته باشیم، مثلا خونه رامون ندن.
بله بله. خیره انشالله آخرش. آقای دکتر خیلی متشکرم. بله. از شما الهی که هر جا هستین پایدار باشید. ممنونم. و موفق و همیشه سالم و سرحال و با شما خداحافظی
میکنم. سلامت باشید و همچنین برای شما و عیاد رو باز هم تبریک.
خیلی متشکرم. پایدار باشید. با آقای دکتر شعبی خداحافظی میکنیم، اما بریم از شنبه تا پنجشنبه رو بشنویم.
حالا رسیدیم به جای قشنگش، ندید واسد خبر داره از کل هفته، خبرهای اسیدی که ترکیب داده با سودیم کلورید، تا شاد بشی و با حس بخندی تو شبهای جمعه، پس بشنو از رادیو اقتصاد از شنبه تا پنجشنبه.
سلام، خوش اومدین به این بخش. امیدوارم آخر هفته خوبی رو گذرونده باشید. نمیدونم این هفته چند روز به عنوان آخر هفته به حساب می اومد. در هر صورت هدفمون اینه که در آخرین ساعات آخر هفته به شما امید بدیم.
سریع بریم خبر رو بخونیم چون قراره یه ساعت دیگه برقای اینجا بره. از من گفتم بود.
آره سریع بریم شروع کنیم. همه چی اینجا نظم داره، حتی قطعی برق.
قول می دهیم از سال آینده برق به صورت عادلانه قطع شود.
ای کلا گفتی یعنی چه؟
این مورد رو هم آقای سوری رئیس اداره برق شهر قدس فرمودن. یعنی چه تو قطعی برق بی عدالتی هست؟ بعدش سال بعد امیدوارید که عادلانه برق قطع بشه، ولی امید ندارید که برق تأمین بشه. خدا وکیلی بعد یه سال و نیم اعتراف میکنم که ما تو این بخش یه جاهایی داشتیم مسخره میکردیم، ولی امسال خبرها یه جورین که ما رو دارن مسخره میکنن. اینو من هر جای دنیا برم نشون بدم یا تعریف بکنم، اون موردو که بهم میدن هیچی، قبلش ازم تست سلامت روان میخوان. بی عدالتی تو قطعی برق آخه بابا، ولم کنید.
اگر تعرفه اینترنت زیاد نشود، روزی 3 ساعت اینترنت را قطع می‌کنیم.
چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟
این مورد رو هم یکی از مدیر عامل اپراتورها گفتن.
بگیم ایرانسل زشته؟
نه نگیم زشته.
نه نمیگیم نمیگیم.
من جای وزارت ارتباطات بودم میگفتم هر کی نکنه انقدر رک. الان شما کیو تهدید میکنید؟ وزارت ارتباطات و دولت و دیگه. وقتی آب و برق قطع میشه خیلی جاها اینترنت قطع میشه دیگه. حالا 2-3 ساعت هم بیشتر اینترنت قطع بشه، بعد قرار ما مردم رو بترسونیم. ما چیزی واسه از دست دادن نداریم، نهایت میریم دنبال یه اپراتور دیگه. دنیا داره پیشرفت میکنه به سمت 5G و 6G، بعد ما دنبال قطع کردنیم. قشنگ انگار حال میده. مثلا از هر مجموعه بپرسی برنامه‌تون واسه سال بچه روزی 2 ساعت قطع کنیم. ما شوخی میکنیم ولی شوخی‌های ما رو زیاد دارید جدی میگیرید. من میدونم بالاخره شرایط سخت، هزینه‌ها بالا، تحریم و از این داستانا خبر داریم. همین الان هفته 3-4 روز تعطیلیم. اینترنت قطع بشه کلاً تعطیلیم. میریم شمال. شما نمیدونید که با قطع کردن اینترنت چقدر به شغلای دیگه کمک میکنید، به اونایی که دارن زغال میفروشن، بال کبابی دارن میفروشن، سوپرمارکتی‌ها فروش نوشیدنی‌های مالتشون افزایش پیدا میکنه. حالا صلاح کانکت دیسکانکت خیش را خسروان داند.
خواستیم بودجه نهادهای بی تأثیر در زندگی مردم را حذف کنیم، اما قدرت و نفوذشان مانع شد.
بابا. این مورد رو هم آقای میدری وزیر کار گفتن.
خب برای چی گفتن؟ خودمون میدونستیم.
نه باید تعجب کنیم. مثلا با ما احساس راحتی کردن دیگه، باید الکی تعجب کنیم. نه بابا، مگه نهاد بی تأثیر داریم ما؟ بودجه مگه فقط واسه نهادهای تأثیرگذار نبود؟ چه جالب.
اگه بودجه اونا به بودجه نهادهای تأثیرگذار اضافه بشه چه تأثیری میذاره؟ دلار میشه 20,000 تومان.
خب شما زیاد داری تعجب میکنیم. حالا از این موضوع بگذریم. ما قبلا امتحان میدادیم، به ما میگفتن نام ببرید و توضیح دهید. اگه فقط نام میبردیم نمره کامل نمیگرفتیم. آن برعکس شده، توضیح میدن نام نمیبرن. آقا با ما راحت باشید، نام ببرید، توضیح هم نمیخوایم، فقط شما نام ببرید. جلسه بعدی تأثیر بودجه نهادهای تأثیرگذار رو هم میخوایم نام ببرید هم توضیح دهید. 5 نمره.
نظر بازی نکن با دلم، بازی نکن راضی نمیشم، تو تن نازی نکن ای با دلم، بازی نکن راضی نمیشم.
از ماه جاری یارانه 25 میلیون نفر را حذف میکنیم.
باز شروع شد.
این مورد رو هم آقای میدری وزیر کار گفتن.
از ماه بعد حداقل اعلام کنن به چند نفر یارانه واریز میکنن، اینجوری فکر کنم بهتر باشه.
منم موافقم، فقط سوالم اینه الان کسی هست یارانه بگیره؟ هر چند ماه یارانه 20 میلیون نفر داره قطع میشه. الان جمعیت چینو هم داشتیم باید یارانه همه قطع میشد.
فقط الان که یارانه های بعضی ها قطع میشه به دهکای پایین تر پول بیشتری میدن، یا همون 300-400 تومن.
نه همون 300-400 هزار تومنه. هر سال یه عده میرن پلی آف، همینجوری پیش بره. سال بعد ما خودمون گلریزون میکنیم، نفری 300 به دولت میدیم که از اون بالا یه پارچه بگیره دست به دست، هر کسی هر چی کرمشه بندازه تو اون پارچه. سلامتی 3 چیز: بودجه بی کسری، آب و برق بدون قطعی، مالیات بدون زیرمیزی. سلامتی بودجه نهاد تأثیرگذار، سلامتی حذف بودجه نهاد بی تأثیر. سلامتی لغزش قیمت با چارپایه جمشید بسم الله. سلامتی برگشت مسافر کانادایی. فقط اون پارچه رو ممیز نبینه ها.
شنوندگان عزیز، با توجه به جو زدگی آقای امدادی از نوع استفاض، این بخش رو به پایان میرسونیم. ممنون که همراه این بخش بودید. خدا یار و نگهدارتون.
محمد آقا کل خانواده رو حساب کرد 1,500. احمد آقا واسه خودش رو فقط پرداخت کرد 300,000 تومان. آقا بیژن 45,000 تومان. آقا بیژن تو دولت نهم گیر کرده. آقا بیژن رو یکی به روز رسانی کنه.
نویده امدادی، شکی با برکتی، خیلی ممنونم از انرژیتون.
دستشون درد نکنه.
دستتون درد نکنه. بذارید این دوزار عقل تو سر ما بمونه، خواهش میکنم. خیلی متشکریم و ممنونیم بیشتر از شما شنونده عزیزی که کنار ما هستید با برنامه از شنبه.